بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. حضرت زهرا سلام الله علیها، نگهبان دین، جلسه پنجم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. تسلیتی نه. خب ما دیشب صحبت کردیم که یکی از کارهایی که جریان نفاق و نفوذ کنار هم دیگه برای از بین بردن مبانی دینی انجام میدن، انحرافاتی است که استادانه به وجود میرن تا حدی که بعضا ما بعد از 200-300 سال شاید بفهمیم، با خبر بشیم. فرقایی که ساخته شد در اسلام، در غیر اسلام، تقریبا همشون یه منشأ داشته و هنوز هم همینه. اگر من و شما امروز نسبت به اینها حساس نباشیم، توجیه نباشیم، نتونیم تشخیص بدیم، ای بس و اگر در صدر اسلام هم می بودیم، در جریان سقیف هم می بودیم، چپ می کردیم. اگر اون آمادگی های لازم رو در خودمون به وجود نیاریم، در فتنه آخر زمان چپ خواهیم کرد. شک نکنید، شوخی نیست. فتنه های آخر زمان فتنه هایی است که آنچه که در صدر اسلام رخ داده پیشش بچه بازیه. گفتی چی میگم؟ میگه جوان پیر میشه دیگه، میگه صبح طرف مؤمنه میره تو خیام، شب کافر برمیگره. نه مبالغه نیست، همین اتفاقی که پارسال در کشور خودمون افتاد شما دیدید. توی خانواده چه بحثایی در گرفت، پسرخاله و پسرخاله چه حرفایی داشت میزد، جنگ استوری ها شکل گرفته بود، روابط قطع کردن، چندی مورد طلاق بین زن و شوهر توی خون اختلاف افتاد. که من باز پارسالو چی عرض کردم، من یه خاطرتون باشم که سخنرانی گوش میکردن، گفتم اون چی که تو کشور ما اتفاق افتاد نسبت به اون چی که دنیا در پیش دارد، مثل همین قصه غزه که دیدید، کشت و کشتارایی که صورت گرفت، فانتزی بیش نیست، شوخی بیش نبود. کشت و کشتارهایی در راه است، خونریزیهایی در راه است، مرگ و میرهایی در راه است، هم فیزیکی و جسمی، هم قلبی و روحی. فتنه شیاطین چنان بر مردم هست که انهای مردم بعضیشون تبدیل شده باشن به زامبی. اصلا که طرف اصلا دیوونه شده، تعادل نه، اصلا دیگه میبینه با یه آدم عاقل حرف نمیزنی، سر ته حرفش هم نمیخور. چقدر آماده ای؟ اگر از الان آمادگی‌ها به وجود نیاری نمیشه که کجا باید این آمادگی‌ها به وجود بیاد؟ همینجا، یعنی دانشگاه ما محسنه. من خودم تو امام ها امیرالمومنینی هم. مثلا شما به عراق فکر میکنی، من دلم برای نجف میره، راستش میگم. با ما رو با فعالیت مهدوی میشناسم و من به امام زمان هم میگم آقا باباتون یه چیز دیگه است. خب برای من، اما من دارم به شما میگم دانشگاه امام حسین. اصلا امام حسین مقدمات ظهور فراهم میکنه. کسی که دستش تو دست امام حسین موند، تو کشت امام حسین موند، این راهو به در میبره. والله نه، اما نه با این کاری که داریم میکنیم، نه اینا. باید طرحی نو دارن، باید فکر. یکی از کارهایی که این انجام میدادن، که از زهرا با همینا مقابله میکنه، مثالاشو براتون میزنم، بعد اهل بیت با همینا مقابله میکنن. شایعات و خرافات و گفتم براتون دیشب، عکس امام تو مهدی میشه، طراحی موساد با بودجه 20 میلیون تومانی اون سالها، طرح ماهان، بگی سوره بقره رو باز میکنینم، تار مود سسته بعد از رو باز که سوره بقره به ما دهشستیم، اول دهش هستیم، ما که بچه بودیم این یادمونه، یعنی مونده بود هنوز بین مردم. من قشنگ یادم همسایه‌ام والله بقره، من مو یه مو پیدا کردم، تار مو داشت گریم که اش می‌ریخت، آقا ظهور آقا نزدیک شده بود، قاطی این چیزا چرت و پرتای اراجیف. چه کارای الان داره میکنه به واسطه آدماش؟ مگه یه آدمو مثلا سخنران کردن کاری داره تو مملکت؟ نه تو من، تو هر جا مگه کاری داره؟ یه نفر بفرسته بره حوزه درس بخونه، مگه کاری داره؟ ها چی میخواد؟ می درس میخونه دیگه، یاد میگیره. یه دانشی کسب میکنه، یه نفر میره زبان یاد میگیره، یه نفر میره عربی یاد میگیره، یه نفر میره فیزیک یاد میگیره. جز اینه مگه؟ بعد چرا تو فکر میکنی که بزرگترین دشمن یهود و صهیونیستی و هنوز بعد برای تو از این کارو نمیکنه؟ ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام. بعضن اشارات میشه تو همین آقای جعفری تبار اگه دستگیر نشده بود و مرده بود، 2000 نفر داشتن برای کرامات نقل میکردن. دو هزار نفر دای ندبهشون میرفتن صبح، حداقل نصف اینو مؤمن بودن. آقا بحث اخلاقی پروندهش نمیشه چیزی گفت، فقط بدون یکی از ادعایش ادعای الوهیت میکرد، گفت من خدام. همین آدم میگم اگه دستگیر نشده بود، چند تا این بچه حزب اللهی که تو سن و سالشون به اون بخوره هستن که بیشین استخاره نگرفتن. افتاد مرده بود، الان داشتن براش کتاب نوشته بودن، خاطرات داشتن ازش نقل میکردن با استفاده از توانمندی های شیطانی. چقدر طرف آماده است؟ هیچی. از اینا فراوان الی ماشاءالله در راه است. چقدر تو آماده ای؟
هیچ. هیئت میرم دیگه، گریه میکنم. خیلی خوبه.
با این خرافات باید در نطفه خفه کرد و برخورد کرد. هر امام رضا بودیم ترم گفت آقا دقت کردید این پرنده ها میان میرن اینجا هیچ فضولاتی نمی کنن. گفتم نه دقت کردم دقیقا فضولات میکنن. اینطور وایستا تا نمیتونم یه دونه پیدا کنم بهش نشون بدم. بیا بابا حیوونه. اون حیوونه نمیفهمه. ما آدمیم جاشو بلدیم کجاست. برای حیوان داری فضیلت میتراشی؟ برای کفتر؟ این دین نیاز به این چیزا داره؟ کدام پیغمبر میتونه با معجزش امروز، کدوم یهودی امروز قول بگه حضرت موسی پیغمبر خوبی؟ ما مخلصیشیم، ما والا پیغمبر یهود از خودشون بیشتر قبول داریم. تومتی که اونا تو کتاب خودشون زدن والا ما نزدیم، قرآن فقط پاکسازی کرده اینا رو. و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نبود. بابا اون داوود که خیلی عبد شکوری بود، اون یکی نمیدونم چی بود، فقط داره پاکسازی میکنه. اما ریزا نفر میگم آقا ببخشید من سکولار، من بیدین، من ندانم گرا، از کجا معلوم موسی پیغمبر بوده؟ دلی برام میگه عصا اجدا میکنم، ورد بیا بر منم عصا اجدا کنه مخلصیم. مرد بیارش دیگه، میتونه بیاره؟
نه.
من میگم آرش هم پیغمبر بوده، یه تیر زده 7 دریا رد کرده. اگه به اینا مبنای اسلام نیست، برای همین اصلا ما به معجزه شق القمر پیغمبر اشاره ای نمی کنیم. چند بار دید مثلا علمای ما آه پیغمبر ما مثلا ماهو نصف کرده، همون جایی که ماهو نصف کرد همونجا ابو جهل بود، ابو لهب بود، میگم ابو جهل بود دریاش گفتش که سحر. یارو بیابون اومد گفت آقا دیدید ماه نصف شده بود؟ گفتم پس این چی؟ گفت سحر مستمره.
تموم شد.
با چی بگی؟ آقا حضرت عیسی پیغمبر از کجا من قرآن بزنیم کنار؟ ما مسلمان نیستیم، بیدینیم. از کجا معلوم میگه راب راه میرفته مرده زنیم؟ ورد بیا مرده زنده کن مخلص شماست. فردا مسیح میشن مثلا. به اینها دل نبند. معجزه اسلام عقلانیتشه، معجزه این کتاب دینی عاقلانه عالمانه فیزیک و جغرافیا و تاریخ و همه چی تو اینه. و توامان همه اینو با همه در عین اینکه داره حرف اخلاقی میزنه، داره به معجزه فیزیکی هم اشاره میکنه، یه شأن نزولی هم دارد، یک نمیدونم اعجاز عددی هم دارد، 60 تا 70 تا 1000 تا چقدر بطن داره، همه اینو توامان جوره نمیشه. این کار آدمیزاد نی. دم دست این عصای موسی اینا. اما وقتی دیگه تو رفتی تو حرم و دنبال کفتر میگشتی و باده نمیدونم پرچم میچرخیدی و نمیدونم فلان، همین میشه. وقتی شأن اهل بیت تو آوردیم پایین در حدی که از استغفر الله مثلا همین کار خونه و نمیدونم فلان و به همان، همین میشه. این مطالبه از کجا باید شکل بگیره؟ از تو خود هیئت. من دانشگاه اینجاست دیگه، باید برگردیم به استاد اعتراض کنیم بگیم چه درسایی داریم امیدی؟ بچه میاد هیئت میره، هیئت میاد میره، میره میره میره، بعد طلاق میگیره، طلاق میده. چی شده؟ مسائل زناشویی‌شو نمیدونسته. بعد بیا آقا ده ها روایت در همین مسئله داریم. برای حفظ خانواده امس. شغل نداره یا بیخیال میشه کجا فلانی هیئت اصلا نه من رفتم از امام حسین کار خواستم شغل خواستم نمیدونم. خب بابا خب بعد میرفتی دنبال کار یه مهارتی در خود به وجود می آوردی. چقدر آقا من اون چی بگید شما یه جا بیارید بگید مثلا پیغمبر گفته من دست مثلا سخنرانا رو میبوسم گفته دست مددها رو میبوسم گفته پیغمبر ما نشنیم مگه کسی بیار برده بیار ما ببینیم اما گفته من دست کارگر میبوسم. خب جامعه دینی ما مشکل داره دیگه. اگه جامعه دینی ما مشکل نمیداشت ما دهه کارگر داشتیم الان. مردم افتخار میکردن به این که کار میکنن. الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. کاسب حبیب خداست. امروز تو بیان من و شما یارو کاسبه ها فوشه حبیب خدا شد فوش. فرهنگ داره تغییر میکنه هیچ کم تو هیئت بهش بر نمیخوره. توی هیئتی انتظار داری من سخنران بیام بگم یه قطرهش بریزه همه چی بخشیده میشه؟ تو هیئت هم حرف سیاسی نزنید؟ حضرت زهرا به خاطر سیاست شهید شده من چی بیام بگم به قرآن؟ پارادوکس به این گندگی. گفتم اونه امامت امیرامونو که حذف نکردن گفتن سیاست به تو ربطی نداره. بشه خونه بشه قرآن رو جمع کن مخلصم هستیم. خرج و سوال شهری داشتیم خدمتتون میرسیم. آقا این نفر خب سنگسارش کن بکنیم نکنیم برید از علی بپرس. با این مشکلی نداشتن سیاست نه هیئت جای سیاست نیست. تو بابا بشین سر جا داریم چهار چیز بگم من به خدا تو شوتی نصف این قرآن آیات سیاسته آیات حکومته همش داره جریان خیر و شر تعریف کنیم که حکومت میخواستن از انبیاء الهی بگیرن. تمام یک ششم این قرآن در مورد بنی اسرائیل و قصه تشکیل حکومت موسی است. اسم پیغمبر من شما به نام خودش 4 تا با احمد یکی 5 تا کلا تو قرآن اومده. اسم حضرت موسی 146 بار اشتباه نکنم. عرض موعود و حکومت تشکیل بده آزمون‌های چهارگانه‌ای که در راه هست آزمون جهاد و آزمون اقتصادی و آزمون فلان همون عبرت‌های بنی اسرائیل رو سخنرانی کردن بهت گوش. تو کجای کاری؟ تو یه فانتزی الان شعرهای بعضی از مدعی ها نگاه میکنیم همش شده قربون کاشی حرمت نمیدونم نخلات چرا این شکلی هن چه چراغایی داری ستاره هاش اینجوریه بین الحرم اینو. بر بحث محبتی سر جای خودش منم مخلصتونم اصلا ما اینا رو میشینیم به خدا ترسیم میکنم تصفح میکنم همش نباید این باشه اما یک جایی میگیم شد 90% شده این خطر است پشت سر این دشمن است. فرهنگ بس میسازه جریان سازی میکنه پول پاکت میده که فلان سخنرانی برای این حرفو بزنن. یکی از همین آقایون حجتیه‌ای پسرش در قم برگشته پیش یکی از این آقایون گفته بود که همه مدارکش هم موجوده که چه سالی مثلا 6 7 سال پیش 5 میلیارد تومان پول آورده بود فقط پاکت کنه بده دست یه سری از منبری‌ها و سخنرانا که برن تو هیئت چی بگن. راجع به این موضوع صحبت کنید. 300 صفحه کتاب تو قم نوشته شده در مورد نفی قیام امام حسین میگن امام حسین قیام نکرده. بعد اون یارو پسر فوتبالیسته برداشته بر اونها استوری میزنه امام حسین قیام نکرده است این تهمت به امام حسین است. بشین بابا برو اما فوتبال تو بازی کن تو. تو فوتبال هم آخه چیزی نبود این مالی نبود. بر روز غم زنی عکس میذاره. دستش اینجوری نشون میده از ساعت که یعنی من قمه دستم ها پارچم به کلش بسته یعنی دارم میرم قمه زنی کجات خرپشته خونشون تو جرأتش میفرسه خیابون قمه میزدی تو جیگر ابرازیز هم نداری. حالا میفهمیم اینا رو نشه یه جایی ما بریم زبونم لاسن جمعش دوره خب پناه بر خوبی مثلا پیرمردون عصا و اینا بریم بزنیم بگیم لله یا تقربون بالله تقرب میجستن. قوم ثمود در قرآن تأویلا شیعیان هستن خوبه بدونید. شیعیانی که در آخر الزمان چپ میکنند تأویلا همین قوم ثمودن. که در آخر الزمان بخشی از شیعیان هم چپ میکنه. قربال لتو قربلون قربلتن. امیران ما فهم قربال میشید، قربال شدنی ها، ببین تأکید حضرتو، دوچار بلا میشید، بلاهی ها اینطوری، حتی تا این که بالاییتون توی یه شب میاد پایین، پایینیتون میره بالا. مینیم قصه غزه پیش اومده، مداح ساکته، بازیگر فیلم های خاک برسری داره الاموزه میکنه. کافره تو آمریکا صداش در اومده، آدمی که تا دیروز هولوکاست میکرده و این طرف اون طرف بره و فلان، جیکش در نیومده. یه شب این اتفاق میفته. چقدر آماده ای؟ اون وقتی بخواد بین من و شما مذهبی نفوذ بکنه، از کجا باید بیاد؟ با اسم حب اهل بیت باید بیاد. اما از حب اهلی نیست، از بغض معاویه است. چرا ندارم که مثلا امام حسین قیام نکرده دیگه؟ یعنی تابلوتر از قیام امام حسین کم تا پدیده ما داریم. مثلا امام حسین قیام نکرد، حضرت زهران قیام نکرد، خوبه خونشون ریخته شد، خوبه به شهادت رسیدن. یک جای معاویه آدم فرستاد تو سپاه امیرالمومنین، رو رگ این سوپر حزب اللهیای سپاه امیرالمومنین میرفتن، رو مخشون میرفتن، شروع کردن فوشتن، یه سری خاطرات بد سقیفه رو یاداوری کردن. خودش هم نامه نوشت به امیرالمومنین، زبونم لاد، میدونم دلتون میشکنه، اعصابتون خورد میشه، خدا شاهده با خودم میشه میشه گفتم من اینو بخونم نخونم، دیدم خود مولا تو نجب الله داریم دیگه، تو نجب الله اومده، خود مولا فرموده میگم دیگه. شروع کردن امیرالمومنین فوشن که چی، اینا برگردن به ابوبکر عمر عثمان فوش بدن. و این چی بود؟ 90-95% درصد سپاه امام علی شیخین رو قبول داشتن. در مورد مختارم همین رو میگن دیگه، ادهی که در مورد مختار حرف میزن میگن این شیخین رو قبول داشته. من چند دسته که قبلا بوده رو گفتم سریع بگم، 4-5 دسته بود صدر اسلام. یک، شیخین رو قبول داریم و بعدش عثمان رو قبول داریم. علی آمد کار رو خراب کرد. عثمانی ها مثل زهیر، کل بنی امیه. دو، شیخین را قبول داشتن، عثمان خرابکاری کرد، حق با علی است. علی هم در قتل عثمان شراکت نداشت، اگر هم کشته خوب کاری کرده، عثمان حقش بوده. اینو گفتن. اینا شدن کیا؟ علوی ها. شیخین را قبول دارن، شیخین یعنی ابوبکر عمر. بدونید اکثریت سپاه امیرالمومنین از اینان، اکثریت قریبه به اتفاق، اینجوری بگم. سه، شیخین رو قبول داشتن، عثمان هم قبول داشتن، امام علی هم قبول داشتن، بودن همشون خوب بودن، به من و تو چه، بشین نمازتو بخون. در اقلیت محض بودن اینا، اهل جماعت در اقلیت محض، که امروز میشن معادل چی؟ سنی های امروز ما. اون موقع خیلی کم بودن. چهار، شیخین رو قبول داشتن، سهرین رو قبول نداشتن، عثمان و امام علی رو قبول نداشتن. اینا کیا بودن؟ خوارج. اونا برای خودشون جمعیتی داشتن. پنجم، شیخین رو قبول نداشتن، عثمان هم قبول نداشتن، میگفتن از اول حق با علی بوده، به اینا میگفتن رافضی، کافر. اینا اصلا مسلمون نبودن. اون تعداد کم کما بودن، الان شدن اکثریت بعد گذر زمان. از خوارج عبازی ها فقط در کشور عمان باقی موندن. عبازی فقط در عمانه، هیچ نیجا دیگه نمونن، برفتن. برای اون کتابای الان مثلا عبازی ها چاپ میکنن، خیلی به بنی امیه حمله کردن و امیرالمومنین هم حمله میکنن متاسفانه. این واقعیت بوده. حالا اکثریت با امیرالمومنین کیان؟ شیخین رو قبول دارن، عثمان قبول ندارن، میگن فساد آورد با خودش، بنی امیه رو آورد بر مردم مسلط کرد. حضرت علی قبول دارن. اینا کیان؟ علوی ها. اسم دیگه شون چیه؟ شیعه. شیعه، اما معادل شیعه امروز نیست. شیعه امروزی معادلش چی بوده؟ کافر. رفض عن دین، کافر، خارج شد از دین. هنوزم متلک میندازن دیگه، مثلا وهابی میگن شما رافضید رافضید، برای همین میگن اکثر سبا امیرالمومنین شیخین رو قبول دارن، شروع کردن اونو فحش دادن. اون سوپر حزب اللهی سبا امیرالمومنین که شیعه امروزی بودن رافضی، اونا شروع کردن جواب دادن. به کی فحش میدادن؟ به کسایی که فحش میدادن که 95% سپاه قبولش دارن. ریزش تو سپاه امیرالمومنین شروع میشه. سیاست امروز اینجا چیه؟ امیرالمومنین میفهمه انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین، من کراهت دارم شما دارید فحش میدید. نگرفت، خودش نامه نوشت. قبلش یه نامه نوشت به امیرالمومنین، من نامه معاویه رو نمیگم، پاسخ امیرالمومنین میگم در اندازه کافی جگرسوز هست. و قلت و گفتی انی کنت عقاد، که من رو به قید کشیده بودن، به تناب بسته بودن. کما یقاد الجمل، یعنی باز نکنم چی، همونطور که با تناب میبندن میکشن میبرن. الجمل المخشوش، تنابی که بینی رد کرده باشه اینجوری میگه. حتی ابایع، تا بیعت کنم. الامر الله، لقد اردت ان تضم فمدحت، خواستی مذمت کنی منو خار کنی، اما ناخواسته مد کردی. ان تفضح، خواستید فضیح کنی، به فضاحت بکشونی منو و خودت به فضیحت کشونی، خودت رسوا شدی. این که کسی مظلوم واقع شود ایراد از اون نیست. بعد حضرت در ادامه می فرماد که اصلا به تو چه اومدی قاطی ما شدی تو؟ تو یه رفته بابات کی بود؟ خودت کی؟ نذاش دو قطبی بین ابوبکر و عمر و امیرالمومنین برشکی بگیره، هرگز اجازه. امروز فکر نمی کنی یه سه از صداهایی که تو هیئت در میاد در دفاع از امیرالمومنین از این جنسه؟ ها؟ اون موقع بلد بودن، الان چلاغن؟ جز راست نباید گفت، هر راست یا حرفی از امروز من خود من میزنم ممکنه فردا نزنم. بعضا بر من که میگن آقا تو خود قبلا مثلا 10 سال پیش راجع به چی مثلا حرف نزدی، میگم 10 سال پیش بیو حرف میزدم، الان نمیگم. الان مسئلهش فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. امام حسن ما قعود میکنه، امام حسین ما قیام میکنه، شرایط فرق میکنه. جا هم بودن دقیقاً همین کارو میکردن. امام حسن جا امام حسین بود قیام میکرد، امام حسین جا امام حسن بود آتش بس امضا میکرد. معلومه بدیهیاتو چرا میپرسید؟ اون موقع میشد گفت، الان نمیگم. الان میگم، اون موقع نمیشه گفت. الان نیست. حاجی رحیمیان بنیاد شهید بودن، بعدن تولیت جمکران بودن، ایشون بر خود من تعریف میکرد، میگفت ابوی ما، یعنی پدر ایشون، میگفت یه نفر میبینیم جلو حرم حضرت معصوم وای میستاد در قم روزه از زهرا میخون، کی؟ نیمه شعبان، 365 روز سال روزه از زهرا میخون. یه بی ربط دیگه، تو ایام میلاد و اینا هم روزه از زهرا دیگه. اعتراض میکنید دیگه بابا ما هم از زهرا هستیم، به پیر به پیغمبر. اما دیگه تو میگه آقا من مأمورم و معذور، نذر کردم به من پول دادن این کار بکن. کی نذر کرده؟ میگه من پدرم بازاری بود، رفته بود پیدا کرده بود اونو. گفتم من میشستم تو بازار، گفتم اینو پولا. آقا تو برای چی همچین نذر کردی؟ حالا مثلا که عاشورم روزه امام حسینش هم بخونه دیگه، همش فقط حسرن منحسن روزه عزازم. میگه آقا پرسجو پرسجو پرسجو، سر از کجا در آورده بود؟ کنسولگری انگلیس. یک جایی بله، اون اصلا میگه برو فلان روزه رو بخون، اونجا اون لازم داره، اونجا به درد اون میخوره، متوجه؟ یک جای امام در برخورده با حجتیه و شاه قبل انقلاب گفت ما امسال جشن نیمه شعبان نداریم. و این جلو امام زمان با استاده فلان کرده به همان کرده اینا. بعد چیکار کردی؟ فهم وجود داره اونجا متوجه بشید؟ در این که جریان حجتی توسط ساواک مدیریت میشه اصلا یقین کنید. نامش از ساواک بندر عباس نامه زده به ساواک تهران که آقا قرار جلسه سالانه حجتیه رو در بندر عباس بگیرن، ما چیکار کنیم الان؟ جمعشون کنیم اجازه بدیم ندیم چی به چه؟ نوشته اگر سخنران خود آقای حلبی است اشکالی ندارد.
ساواک تهران زده.
اسناد ساواک اینا. دعواهای مینداختن، یعنی بخشی از جریانی که در مقابل شاه داشتن میجنگیدن درگیر اینا شده بودن. با چوب و چماق میریختن، جلسات شریعتی رو میریختن به هم. آیا عبدی بر خود من تعریف میکرد، میگو ما دو سه تا از این همسایه هم بودن ساواکی بودن، اول بچه که میشنختیم اینا رو رفیق بودیم یا فهمیدیم جذب ساواک شدن. همینجور که الان من شما ممکن چهار تا اطلاعاتی رو هم بشنسیم به این فلانی ها تو اطلاعات. میگه اونجا که با چوب و چماق داشتن حمله میکردن بریزن حسینی ارشاد، میگه من دیم این دوتا هم اونجا و دارم به مردم خط میدن. من کاری الان با عقاید شریعتو اینا ندارم، او اونجا سیاست ایجاب میکرد که آقا یه دو قطبی بسازی، بهاییت حجتیه اینا سرگرم اینا بشن، کسی به انقلاب فکر نکنه. آقا بریم کار پژوهشی کنیم. یه موقع اصلا فتنه دشمن فقط اینکه تو برو کار پژوهشی کنی، بعد زمانی که با شمشیر دست بگیری. یه موقع که با کار پژوهشی کنی میگه برو شمشیر دست بگیر. موقع قعود قیام کن، موقع قیام قعود کن. یار امام علی تو این بازی ها میافتده، من تو نمیافتیم. چنان فتنه‌ای در خیمه امام حسن درست کردن اینا، چنان فتنه‌ای درست کردن که یارای درجه یک امام حسن مثل حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی، حالا قرأت مصطلح میگیم، برگشته به امام حسن گفت آبروی ما رو بردی با این سکوتت، جیگر جنگیدن نداری. سلام میداد به امام حسن گفت السلام علی یا مذل المؤمنین، سلام بر تو ما مؤمنین رو ذلیل کردی. بعد کی؟ کسی که بچه‌هاش جلوش سر میبرن که به امیرالمومنین توهین کنه، میگه اول بچه‌هامو سر ببرید منو بعدن سر ببرید. میگه چی؟ میگه میترسم منو سر ببرید بچه‌هام بترسن توهین کنن به علی. این آدم آقا بعد به خیر شد بعدن عذرخواهی کرد اومد به دست و پای امام حسن افتاد. اما نداشتیم کسایی که آقا من نمیخوام چیزی باز بکنم، برید سرنوشت حسن مثنا رو بخونید، این تازه داماد کربلا قاسم نیست، بچه 13 14 ساله که زنش نداده بودن اون موقع، که کربلا هم جا عروسی و این چیزا نبود روز عاشورا. این قصه تو مکه خواستگاری کرد فاطمه بنت حسین رو خواست، حضرت گفت برید این جانباز کربلا زنده مون دیگه، یه دست و یه پا و درب داغون، می‌خواستن سرش رو بفکن شهید شده، اومدن دار و هر سرا رو داشتن جدا می‌کردن، یه صدای اینجوری از ته گلوش در آوردن زنده است. دایش بود کیش بود توی سپاه دشمن بود، آقا به خاطر من و این بحث عشیره‌ای که اینا دارن اینو برداشت. با یک سال تو کوفه بود، به قول امروز تو سی سی او بود، آی سی او بود مثلا امروزش کنیم تا بلنش. بعد چیزای تاریخ نقل کرده در مورد سرنوشت دو گروه هن دیگه، بعضی میگن قبول داریم مثل زید ابن علی، مثل زید شهید که دو گروه هن در موردشن، دو گروه هن. خدا کنه حرفای این ور درست هم، چون فوشای بدی به ما سجاد داد، خدا کنه درست نباشه چون بیعت گرفت از یدی در امامت، خدا کنه درست نباشه چون نقل شده که سر موقوفات امیرالمومنین گفت من پسر پسر بزرگم، تو پسر پسر کوچیکه ای، پولا رو باید بدی به من. کی؟ تو کربلا شهید بوده، شهید زنده رسمن، داماد امام حسین، همه چی دیدی، بری تو کربلا اینجا بری، خدا کنه درست نباشه. و من و تو در امانیم، به من و تو چه که سفته و برات داده خدا. خیلی باید دقت کن، مگر سادات بنی هاشم نبودن؟ دشمن اینا رو بولد میکرد، هایلایت میکرد، تو چشم میآورد که اهل بیتو باش بزنه. جعفر کذاب رسما شبکه خلافه از این حمایت میکرد، اینو بولد کنه چون یکی بزنیم. اولین کسانی که گفته شد، گفتن اسماعیل پسر امام صادق زنده است و دوباره برمیگرده، اسماعیلی رو ساختن که این شیعه این اسماعیلیه. این سخنرانی سازمان سری شیعه رو من بشنوید، یه شبش راجع به اینو صحبت کردم، ضربه عجیبی این شیعیان شیش امامی به تشیع زدن. الانم متاسفانه رهبرشون که کاملا صهیونیست و اسرائیلیه، آقا خان از نسل امام صادق هم سیده، صهیونیست اسرائیلی درجه یک، درجه یک نمبر وان. بعد میگن اولین کسایی که به اینا گرویدن از جاهای دور اومده بودن، ما نمیشناختیم. مردم مدینه کسی نگفت اسماعیل زنده شده. اینا که اولین بار گفتن از جای دوره. اینا کیا بودن؟ کی نور انداخت جلو؟ کی داره جریان سازی میکنه؟
نمیدون.
بیل کن آقا بریم گریه همون کنیم بیه. در مقابل امام گزینه قرار میدن. الان مرجع سازی نمیتونن بکنن؟ قبلا انجام ندادن؟ برید با یه ماجرای شریعت مداری بخونید اول انقلاب چی شد. بابا صراحتن میگه عامل یهود اومد بیخ گوشش گفت فراریش بدید. اعترافات اوناست. عامل اسرائیل رسما گفت آقا فلانی رو فراریش بدید میخوان بگیرنش. بعد از اینا ما تو کانال اون پخش کردیم اسنادشو. مرجع تقلید که با سفارت امریکا در ارتباط بود قبل انقلاب و تمام دغدغش این بود که امام چجوری مدیریت بشه. نامشون هست. من میترسم یه کدی از نامه بدم یکی بری سرچ کنه چی در بفهمه کیو میگم. به خدا نامه ارتباط داشته. نامه را از سفارت که میفرستن، از سفارت آمریکا که میفرستن به زبان انگلیسی بوده. اینا برمیدارن میدن یه دارو ترجمهی توی قوم اینو ترجمه کنه. دارو ترجمهی منبع ساواک بوده. یه نسخه هم میفرسته ساواک تو اسناد ساواک ثبت شده. اگر بار نیاییم، اگر درست نفهمیم از کجا هم تو پازل دشمن بازی نکنیم. از ابتدا از قبل اسلام از مسیح سلسله جنبان یهود بود، هنوزم همینا صهیونیستا. میگه کعب بن اشرف به اتفاق جمعی رفت مکه و شروند اینا رو که بعد علیه پیامبر اینجوری عمل کنه. اصلا بابا عربای جاهلی تو این قد و قواره نبودن جلو اهل بیت بتونن وایستن. دست چپ و راستشون اصلا نمیتونن تشخیص بدن. تو کل شبه جزیره رو شخ میزدی 17 نفر پیدا نمیکردی سواد داشته باشن. همه اون کسی که خط داد یهود بود. چه میدونه برای چه امیرالمومنین، برای چه امام صادق میفهمه دوباره فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسینه. میگه امام علی رم اینا شهید کردن، امام حسین هم اینا شهید. و کو بچه تو نمیبینی؟ مگه الان داعش ننداختن جلو؟ بابا ابن ملجم که ضربت میزنه فست و رب الکعبه، به خدا کعبه رستگار شدن. بقیهشو نمیگن. بقیهش اینه پسر زن یهودی را بگیرید. یهودیت از مادر منتقل میشه. دقیقا چیزی که برای اعراب اهمیتی نداشت. نسب مادری طرف اصلا نمیگفتن. ما الان بعضی از امامامونو اسم مادرشون نمیدیم چیه. کنیز بوده برایشون مهم نبوده اسمو بگن. میگه ام ولد، مادر بچه. یا کنیزا فقط یه اسم ثابت داشتن. به کل کنیزا مثلا 4 تا اسم رو کل کنیزا میذاشتن. سوسن نمیدونم چی. میگه رفت اونجا گفت بعد گفتن ما به یه شرطی قبول میکنیم. گفت چی؟ من به شرط این که بوتای ما رو تهدید کنیم. گفت من به بوتای شما سجده میکنم. آقا خدا از این حرف اینا دردش گرفته آیه کردین. گفت شما خیلی دیگه بی‌شرفید. به خاطر زدن این پیغمبر توحید خودتونم گذاشتید کنار؟ به دو تا بوتای مشرکین سجده کردن. یومن نوبل جبت و طاغوت و شرنزوش هم نمیارن دیگه. یهود نقش کلیدی داره. یهود در انحراف ادیان رقیب تجربه داره. خودش ده‌ها فرقه رو دیده چجوری شکل گرفته. خودش اون چالش ها رو گذرونده. من گفتم که کتابی که حتما توصیه میکنم بخونید، هرچند بدونید یه خاخام دکتر اینو نوشته و خوب ماله کشیده کارای خودشونو، اما خوبه بدونید. مثلا آیت الله دکتر مثلا مطهری مثلا اینجوری میگه، خاخام دکتر ابستاین یهودیت فارسی هم ترجمه شده بخونید جالبه. مثلا مراحل یادم میگه ما به یه برهه بین کسایی که فلسفه رو قبول داشتن و فلسفه رو قبول نداشتن دعوا شد. خب همینا ما الان دعوا ورده بین تفکیکی ها و فلسفی ها. همینن جنگ جهانی.
همین آقای نصیری که با پیرن قرمز بلند شد رفت حرف عجیب غریب زد و سر قبر بابا، خب همین آقای نصیری از مدعیان جریان تفکیکیه. شاید بشنسید عقبه فکری چیه. برای من یقین بود یه روز این آدم اینجوری میکنه. مسئله بعدی این که اینا قائل به علیت مادی و معنوی بودن. یعنی چی؟ یعنی میدانستند اگر یک نفر نان حرام بخورد پدرش در میآید. میدونستن اثر میذاره تو زندگیش، یارو حرام خور میکنن. قبول داشتن اثر علیت معنوی داره. میدونستن یک نفر درگیر تجملات بشه چه تأثیری میذاره تو زندگی. میدونستن یک نفر دستش به خون معصوم آلوده بشه دیگه تمومه. دیگه بر نمیگرده این ملعونه، چون خودشون لعنت شدن، چون بلا سر خودشون اومده بود، دیده بودن خودشون رو، سنت های الهی رو میشناختن. وقتی اون پیرزن تو ماجرای فتح خیبر گوشت راسته گوسفند رو برداشت آورد آلوده کرد به پیامبر تعارف کرد، بعد پیامبر به علم الهی آگاه شد از مسموم بودن. یکی از این صحابه پیشگام چه شکمو بود در یه تیکه برداشت خورد و سرزب مرد. پیزنه رو آوردن پیامبر، چرا این کار کردی؟ گفت ببین دو حالت خارج نبود، یا پیغمبر بودی یا نیستی. اگه پیغمبر بودی که میفهمیدی نمیخوردی، اگرم که نیستی هم بهتر میکشتیمت. بخش از اعتقاداتشون بوده. برید شما اینجا نشستی واسه خود داری قاز میچرونی، یارو مقالات نوشته در مورد آیت الله کرس یا آیت الله کرسس، نفرین های آیت الله ها، تلسم های شیعه. کرس یعنی نفرین. ببین عبدی یوسف خاخان بزرگ اینا چی هم گفت. تو اینجا نشستی اصلا خبر ندیر. اونا کتاب دارن مال 2000-2800 سال پیش، مال ایلیا نوی. تو اون کتاب میگه که قبل از ظهور منجی، در نزدیکی های ظهور منجی، یهود در فلسطین حکومت تشکیل میده. در همون کتاب، این کتاب آخرین نسخش مال زمان حضرت عیسی بوده، 400 سال قبل، 600 سال قبل پیامبر. میگه در اواسط اون دوره است که پرشین ها ایرانی ها قیام میکنن، انقلابی انجام میدن و عمر یهود در آنجا، عمر حکومتی که در فلسطین به اندازه عمر یک انسانه. چجوری نابود میشن؟ تو همون کتاب نوشته همین پرشین ها دوباره اینا نابود میکن. بعد فکر کن یه نفر تو پیشگویی‌های پیغمبراش اینا رو داره و با تو کاری نداشته باشه، برنامه برای پرشین ها نداشته باشه، شبکه نزنه براشون. بابا نتانیاهو تو جلسه هیرینگ استماع کنگره رسما حاضر شده، فکر کنم جلسه سال 2002 فکر کنم رسما حاضر شده، میگه برای ایران باید چیکار کنیم؟ میگه فقط شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه بزنید، خانه‌های استخدار بیورلی هیلز را نشان بدهید. ایرانی‌ها باید دغدغه‌شون بره سراغ خونه و ماشین و اینا. من نمیگم، ما اینو برای اولین بار تو مؤسسه برداشتیم زیرنویس کردیم گذاشتیم تو اینترنت، سرچ کنید بیاد ببین. بعد این شد شبکه من و تو دیگه، هی مستند خونه ها و یه فلان بفرمایید اونم شما این خونه نشون بده، فلان نشون بده، بهمان نشون بده. بعد تو بر تلویزیون خودمون یه دیشون کردن با همینا مسابقه دادن برای جلب مخاطب، چون ذائقه مخاطب شده بود اینم میومد ورژن داخلیشون. خب پول بیت المال خرج همون کار میشد. کی اینو میفهمه؟ برای همین احسن میگه یک لحظه تفکر بهتر از 70 سال عبادته. یک ساعت عزیز من 24 ساعت اینا نبوده که بگی ساعت، منظور الزاماً اون یک ساعت 60 دقیقه است. یک لحظه هر داره تصمیم میگیره برم یا نرم. آخ فکر کن مثلا یه میرفته تو جهنم میمده تو بهشت. وقتی حمله کرد به سپاه، یعنی اومد برای تسلیم سمت سپاه امام حسین، تو سپاه خودش فکر کردن حمله رو زودتر شروع کرده، هیچ کس نمیدونست از قصدش خبر نداشت. فرماندهان عمر سعده
بعد بهترین مقاله در شخصیت شناسی حر ابن یزید ریاهی رو کی نوشته؟
اروپایی‌ها.
بهترین، طویلترین، کاملترین مقاله در مورد شخصیت شناسی شم رو یه اسپانیایی نوشته.
برنا مهمه. آقا چی میشه نفر امام زمان سر میبره؟ این کی بوده؟ این باید بررسیش کنیم. چجوری تربیت پیدا کرده؟ چی کار کرد یک جامعه؟ ببین ابو عبدالله خودش داره خط میده. ملت بتون نکن به مال الحرام. شکمتون مال حرام پر شده؟ گوشتون نمیشنوه. حرام خورا پس جلو امام زمان وای میستن. چی کار کنیم مال حرام بخورن مردم؟ بعد بین رو سیستم بانکداریشون سوار شیم. یک کاری کنیم اصل بر این باشه که اینا آلوده به جامعهشون آلوده به ربا و نزول بشه مثلا.
بعد من تو هم بشیم تو هیئت گریه کنیم. بانکا دست کی؟ من و شما بشیم بریم و سخنرانی این هیئت اون هیئت. آقا به خدا اسلام، خدا پیغمبر، زارت 200,000 میلیارد تومان ریخت تو جامعه. من و شما اینجا جمع، آقا 180 میلیون تومان پول جمع شد برای مردم غزه، الحمدلله روانم. 180,000 میلیارد تومان، این 1,000 میلیارد تومان ایران مال، پولی که باید میره برای ساخت کارخونه. متوجه شدید؟ آقا خیلی عجیبی که از این بانک ها کار خدا نگاه کن. یه طلبی بودیم، ما رفته بودیم یک جایی، اومده بود عمامه گذاری کنه. من میشناختم، پژوهشگری بود. بعد گفتم دست عوضه میخونم. بعد دیگه دیدم تموم کرده، پای دهش هم گرفت سطح سه و تموم کرد. گفت تازه میخوام الان عمامه گذاری کنم. صحبت ما روی فساد یه بانکی داشتیم کار میکردیم. ببینیم من این که درسشو، درس دانشگاهشو خوندم، خداوکیلی طرف سه بار به من توضیح داد من بفهمم این مدل دزدیه چیه. تازه مثلا آدم حواس جمعی هم هستم. با رسم شکل دیگه بنده خدا بهم توضیح داد که این چجوری این فساد دارن انجام میدن. اینو داشته باش کار خدا. این بنده خدا دیم گفت آقا راستی یه چیز جالب، ما یه جلسه پیش فلانی بودیم، رئیس هیئت مدیره اون بانک بود، همون بانک. گفتم خوب، برای من جالب شد چون مسئلهش داشتم. گفتم چه خبر فلان؟ گفت آقا میدونستی اینا این خواهرزاده فلان کسه؟ اون فلان کس کی بود؟ یهودی بود. بعد این بابا صبح میره در کرکر مغازشو میده بالا، سر کارش یعنی میره، میرفت از بچهای هم بانک میگفتن، میگفتن از 6 تا 7 صبح. اون که الان میفهمن چی دارم میگم، شما نمیدونید چی دارم میگم، خودش فهمید که از 6 تا 7 صبح میگفت جوری بلند بلند قرآن میخون که از پشت در آگوستیک صداش میومد بیرون. غلام اسد خونت قرآن بخون. نه بیادم نقش بازیکن تو سوپر حزب اللهیا. بعد چیکارا کردن؟ پولشویی انجام دادن با کار هنری. بعد دیگه چیکار کردن؟ اون بستری شدن برای ساخت یه سری فیلم‌ها و مستندات تو داخل، اصلا توی گسترده. بعد چیکار کردن؟ تو بانک خودشون وام دادن به شرکت‌های خودشون، شرکت‌های خودشون تولید نقدینگی کردن، مردم بدبخت کردن. من یه نمونه رو براتون توضیح بدم از صدر اسلام که از زهرا اونجا وای میسیم که امامت، 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 امامت ما وسیله‌ای برای جلوگیری از تفرقه است. یعنی چی؟ که بزرگترین انحراف کم فرقه ساخت، کم بازی در آوردن. مثلا معاویه اومد چیکار کرد؟ جبرگرایی رو گسترش داد، پول میداد به یه سری سخنران و آخوند و منبری و حدیثگو که برید آقا بگید همه چی جبرگرایانه است. وقتی شما جبر رو پذیرفتی، حالا حاکمتون کیه؟ معاویه است. بی اذن خدا برگ از درخت نمیفته. پس شما اگر جلو معاویه وایستید، جلوی خدا وایستید. اندیشه جبرگرایی اونجا شروع شد. یا مثلا فتنه ای که در متاسفانه کلام اهل سنت اینا وارد کردن تحت عنوانی که هنوز هم ادامه داره، هنوز هم ادامه، بعد 1400 سال هنوز هم ادامه داره، که اینکه حاکم هر کسی میتونه باشه. اصطلاحا اندیشه تقلب، غلبه، که الملکو لمن غلب، ملک از اون هر کسی که حاکم بشه. و ان کان فاسقا، ان کان فاجرا، ان کان عبدا حبشیا، میگه اگه یه برده ای از حبشه بود، سیاپوس بود، اومد حاکم شد، فاسق بود، فاجر بود، ظالم بود،
بازم حق نداری جلوش قیام کنی. حدیثو به کی نسبت میده؟ پیامبر. کنتور مینداخت. حالا سوال، مگه جامعه منع حدیث صورت نگرفته بود کسی نباید حدیث نقل کنه؟ اینا اجازه داشتن. چی تو اون جامعه شکل گرفت؟ زمانی که تو مصر مردم قیام کردن، نصف علمای اهل سنت صداشون رفته بود بالا که مگه میشه علیه حسنی مبارک قیام کرد؟ باشه فاسقه، باشه با اسرائیل ارتباط داره، ما اجازه نداریم شرعا، با شرع ما در تضاده. بعد یه سری از همین اخوانیای مصر همین دور برای مرسی گفتن آقا تو الان اشتباه میکردیم، معلومه حاکم جامعه اسلامی باید حداقل ظاهر رو رعایت کنه، معلومه باید بهترین رو بذاریم، معلوم آدم از داشتن به ولایت فقیه میرسیدن. عربستان 12 میلیارد دلار پول گذاشت تو دانشگاه محمد ابن سعود، هم یه کنگره برگزار کرد که آقا یک فتنه بزرگ جهان اهل سنت رو تهدید میکند. 8 ماه فتیله حکومت مرسی رو کشیدن پایین، همین سیسی رو آوردن کردن چی؟ رئیس جمهور. آقای سیسی نامه حفاظت اطلاعات ارتش مصر است، من توییت کردم، نوشته من الام یهودی، مادرش از یهودی مراکش، ما میدونیم یهودی از مادر منتقل میشه. بعد میگه چرا مصر کاری نمی کند؟ ببین یه دقیقه من گوش کن، شما یه درجه میگیری میشه یه سردار یا امیر یا سرتیپ دو، یه خوشه داری، یکی دیگه کنارش بیاد میشه چی؟ سرتیپ تمام، درسته؟ دو تا بیاد میشه سرلشگر، مثل فرمانده کل سپاه، فرمانده ستاکنه، سه تا بیاد میشه سپهبد که کلا ما تو ایران نداریم، بعد شهادت یه دونه درجه بگیرم، سپهبد سیاد شیرازی، سپهبد قرنی، سپهبد قاسم سلیمانی، همین سه تا. چهار تا بیاد میگن ارتش بود، قبل انقلاب زمان شاه بود ارتش بود، ازهاری و نمیدونم فلان دی تهش بوده، خود شاه هم گفتن بزرگ ارتش داران، یعنی دیگه درجه نبود. این سی سی 5 تا داره، فیلد مارشال ته آخر دیگه مثلا جنرال هست. بله ما داشتم یه اصلا مونده نه کجا اومد بالا، تو اطلاعات بود دیگه، کجا درس خونده؟ انگلیس امریکا. کسی که بیا توی هیئت زیارت هاشورا بخونه اما نفهمه اساس ظلم و جور کیه، نمیدونه. کسی که بیا زیارت هاشورا بخونه به هازای همون تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین پسر آکلت الاکباد که میشه معاویه، معاویه که سال قبلش مرده، میگه چرا امروز رو متبرک میدونن؟ عاشورا که یه سال بعد معاویه بوده، نمیدونه که یوم عاشورا یا یوم کیپور روز کفاره که روز دهم ماه قمری اینا بود، اونا ماهشون قمری بود، در چند سال یه بار یه دونه اضافه میکردن که با شمسی یکیش کنن، که قرآن اومد با این حمله کرد به انما النسیء زیادتن فی الکفر، گفت حق ندارید ماها رو یکی کنید، بذار قمری تو شمسی بچرخه، گفت کفره. چرا خب ماه این برام برخورد سنگین کرد قرآن، روز دهمو روزه میگرفتن، روز مبارکشون بود، اسمش چی بوده؟ یوم عاشورا. جسارتا فقط سینو شین کنید دیگه، عاشورا یعنی دهم، آره آره دیگه، عاشورا یعنی دهم، تاسوعام یعنی نهم، سامونام یعنی هشتم، سابوعام یعنی هفت، شنیدید شما؟ روزشون بود. اون روز از نظر نجومی روز خاصی بود، همون روز بعد عبدالله به شهادت میرسوندن، پیشگوییاشون بود، برای همین یه روز اضافه تر وقت دادن به موسی. قرآن یه دو تا چهار تا نمی کنی با خودت بگی کسایی که 30,000 نفر اون روبرو وایستادن اجازه نمیدن امام حسین نماز جماعتشو بخونه، تیر بارون میکنن، اجازه میدن یه روز اضافه تر امام حسین وقت بگیره که من میخوام عبادت کنم؟ چجوری این پارادوکس حل میکنید شما؟ 30,000 نفر نه 2,000 3,000 نفر آدم میاد اینجا با سخنرانی با مدحی بگن آقا شما جسارتا یه روز اضافه تر بمونید، یه صبحونه نهار شام، بگو کمر هیئت اینو شکسته. 30,000 نفر وسط بیابونات، نه تهرانا، وسط بیابون آب و نون و اینا رو بخوای ردیف کنی، پدر صاحب بچه در اومده وسط بیابون، برای چی اینا یه روز اضافه تر وقت دادن؟ همه چی محاسبات داشت، ایوق بعد در تارک آسمان می بود که با آتش باید کش، آقا از 3 روز قبل آبو ببندید. چرا؟ چون ماه در صورت فلکه آبریز طلوع می کرد، 3 روز اون 3 روز با آبو می بندیم، آب بسته. زین تشنگان که به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا.
اینا رو حساب کتاب قتل ابو عبدالله کار ایناست،
کاری که سرجان برنامه ریزی رو میکرد با مستقیم با خود ابن زیاد. باباش کی بود؟ منصور. باباش کی بود؟ سرجان ابن منصور ابن سرجان. یه پسری داره به اسم یوحنای دمشقی. یوحنای دمشقی کتاب داره سر تا پاش فحش به رسول الله. این آدم مسئول مالی کل خلافت بنی امیه بوده. جان، اسم جان هم انگلیسی الان میگن، عربا بلد نبودن گفتن جون، سر جان. در وصفش، من کتابش خوندم، هم کتاب پیامبر تو، اولین کسی که در تاریخ به پیامبر گفت مجنون آیات شیطانی داره او بود. میگفت فرق جن و از فرشته نمیتونه تشخیص بده، این آیات شیطانی است. چه دروغا بس به پیامبر. بابای همین یعنی اون منصور، بابا یوحنا که میشه سرجان، همین کسی که با ابن زیاد در ارتباطه و به یزید میگه که این به یزید میگه ابن زیاد رو بذار مسئول کوفه. خود یزید مادرش میسونه، مادرش یهودیه، باباش مسیحیه. یزید عرق میخورد، میگفتن چجور عرق میکنم، من به دین مادرم میخورم. اینا بچه قصه درست کنم. یزید یه داستان عشق و عاشقی داشت سر اورینب با امام حسین، اینا کینه کرده بود و نمیدون هر جدی یه دختر مختری وسط کشیدن و عشق و عاشقی کردن، داستان تینیجری کردن، گوگوری مگوری ها و ازش بدین یه آره ماله سنگینی وسط دارن، یه چیز ماله میکشن. هم گفتن الان قفل زدن رو ناصرالدین شاه، فقط حرم سراشو نشون میدن و نقش کلیدی داشتن. شیم که از نظر بنده تقریبا من یقین دارم یهودی بوده، منتها شما باباشو فقط میشناسیه، نسل از مادر منتقل میشه. ابن ملجم یهودی بوده. یه روز قول بهتون میدم زنده بودم سخنرانیشم انجام میدم، همه رو با سندا میخونم. شیم تنها کسی بود که در کوفه، تنها کسی که با لباس مذهبی یهودی میچرخید. اهل تیالسه بود، یه چفیه مخصوصی دارن این موقع عبادت میندازن رو سرشون، ثبت در تاریخ شده. اصلا شمر اسم عربی نیست، سمیر عربیه. سمیر عبریش میشه شمر، یعنی قصه گو. بگه هر کسی میتونه سر عبدالله بوره. 12 نفر رفتن تو گودال برگشتن. همون روز کتاب ارمیای نبی اشتباه نکنم، و خداوند در کنار فرات در سرزمین عراق ذبحی دارد، مزامیر حضرت داوود. خدایا زخمهای قلب من برای مصیبت حسینم عظیم گشته است. حضرت داوود 2800 سال پیش بوده، امام حسین 1400 سال، یعنی یه فاصله ما تا امام حسین، او فاصله داشته حضرت داوود. اگر میفهمیدیم اینجا متوجه میشه که اینا پشت در انتقام در خیبر رو گرفتن. گفتن در کندی ها احقادن، داینات بخوندی بگی چی؟ بدریتن. و خب کجاست حقد خیبر؟ چرا ما نمیبینیم وقت دعاون داره معصوم داره میفرماد؟ ها چرا ما حقد خیبر کجا سر امیرالمومنین پیاده شده ما ندیدیم تاریخ؟ به جا پخی پیاده شده تو نمیتونی پیدا کنی. ما با اینا پدر کشتگی داریم عزیزم من، دقیقا ما با اینا پدر کشتگی داریم. انا و علی ابا و هازه الامه، من و علی پدران این امتی. و میخوای بخوا میخوای نخوا، تو پیشگویای اونا، تو پیشگویای ما، تو پیشگویای سنیا و همه اومده که ما کارشون یه سره میکنیم. من اصلا کار ندارم پیشگوی سنی درسته یا نه، پیشگوی یهودی درسته یا نه، اون که قبول داره پیشگوی خودشو که این مهمه دیگه، یعنی اون تو رو دشمن میره. امام صادق علیه السلام فرمود والله، گفت یه قوم اولی بأس شدید، یه مردم با قدرتی پیدا میشن سر و ته کار اینا رو هم میارن. پرسن که امام صادق فرمود والله 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 هم اهل قوم. همینا ایرانی ها
کاری نداره. منتها ایرانی ها میتونست بگه اهل چرا اهل قوم میخواد؟ میخواد بگه ایرانی هایی که کدام مذهب رو اتخاذ کردن، ایرانی هایی که کدام انقلاب رو در بین شیعیان اتخاذ کردن، انقلاب که از قوم بلند میشه. اینا باز کتابشون هست. پس مراقب باش. یک جای اینا اومدن، نکته آخرم باشه، یک جای اینا اومدن تو جامعه گفتن من یه وقتی گذاشتم نقاطی که تصوف شه گرفت در اسلام، تصوف و جاهایی که اون مکان کدوم جغرافیا بوده، میدن به طرز عجیبی تو اون جغرافیا یهود حضور داشته، اومدن هم در مسیحیت گفتن آقا دنیا چیه؟ روحانیت برید بچپید تو کلیسا، بهش مال شما اونور. همین اندیشه را آوردن تو بین مسلمان ها پخش کردن که دنیا بشه مال کی؟ مال یهود. گرفتن دنیا رو یا نه؟ بعد من و شما اینجا بریم برای هزار نفر هزار نفر حرف بزنیم، او برای میلیون ها نفر میلیون ها نفر فیلم و رسانه و اقتصاد و رب و روب با یکی کنه، اون از بالا رودخونه ول کنه، ما اینجا با ملاقه آب جمع کنیم. خوبه، آفرین آفرین آفرین، آخرت اون ورمال شما. نه خیر، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. ما اینجوری نیستیم، ما همین دنیا رو هم درست میکنیم برای آخره. این آیه قرآنش دیروز براتون نخوندم، گفت خدا از ما خواسته عمران دنیا رو، دنیا رو باید بسازیمش. پیامبر ما دست کارگر میبوسه، نگفت ولی من دست نمیدم سخنران میبوسم دست، گفتم حدا میبوسم دست، دست کارگر میبوسم. بعد کشوری که پیغمبرش اینو گفته بعد مشکل اقتصادی داشته باشه؟ دیدید اهم و مهم قاطی کردیم؟ کی ما رو به این سمت کشوند؟ همون کسی که 1400 سال پیشون فتنه ها رو درست کرد، یه مدت گفت عکس امام تو ماه و نمیدونم خواب تعریف کنن و نمیدونم این حرفا، الان هم از اون قصه ها دارم. هوشیار باشه. من این بحث رو ادامه خواهم داد، همین فاطمه سلام الله علیها نگهبان دین و حالا فاطمه دومی مونده، خیلی بحثم مونده، تقریبا من هنوز وارد نمیتونم بگم، وارد بحث نشدم اینجوری بگم، به شرط حیات البته. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدای تو را سوگندت میدیم به پهلوی شکسته حضرت زهرا، ظهور مولا و سرورمون حضرت ولیعصر رو برسانی و ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بدی، به برکت 14 صلوات بر محمد و آل محمد.